بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره کلمه فی الحال، هل المشتق حقیقة فی المطلق بس فی الحال، این مراد از فی الحال چیست؟ سه احتمال گفته است. احتمال اول اینکه متلبس باشد در حال تکلم، ضارب باشد در حال تکلم، عالم باشد در حال تکلم. عرض کردیم که این احتمال باطله و ادعا لازم میاد قالب مشتقات بشود مجاز. احتمال دوم آمدن گفتن حال تلفظ، کما اینکه در بعضی از عبارات کفایه کلمه حال تلفظ آمده. عرض کردیم این اصلا صحیح نیست، جمله بندی به هم می‌خورد. هل المشتق حقیقة فی المتلبس فی حال التلبس، این معنا ندارد. و لذا در بعضی از عبارات کفایه کلمه حال نسبه است، متلبس باشد در حال نسبت. میگیم زیدون ضاربون غدن، حال زمان نسبت قده در قد هم ضارب باشه. زیدون کان ضاربن امسی، حال نسبت دیروزه، دیروز هم این آدم ضارب باشه. توضیح دادم، گفتم نسبت کلامیه با نسبت خارجیه تطبیق کنم. این سه تا اشکال دارد. اشکال اول این که این جوری که مرحوم خراسانی میگد، معنی مشتق یک سطره، یک سطر معنی مشتقه. ضارب متلبس بالمبدع فی حال النسبه، این یک سطر معنی مشتق نیست. مشتق به یک معنا بسیطه، البته نه اون بسیطی که بعداً می‌خونیم، ولی مسلماً معنی ضارب این نیست. المتلبس فی حال نسبه، العالم فی حال نسبه. این جمله که مرحوم خراسانی می‌فرماید برمی‌گردد، تمام مشتقات معنایش مرکب می‌شود، اون هم ترکیبی که احدی نگفته. المتلبس بالمبدع فی حال النسبه اولا. ثانیا این مطلب ایشان در بعضی از جاها درسته، در اسم در خبریه درسته. کان زیدون ضاربا امسی، زیدون ضارب غدا، در اینها درسته. اما در انشائیات درست نیست. مثال اکرم آدمن، خب اکرم آدمن که زبان ندارد. شما چطور در اونجا میخواد بگید حال تلفظ یعنی زمان تلفظ آینده است؟ اکرم آدمن، اکرم آدنن، این دیگه زمان که نیست. اگر جمله خبریه باشد، جمله خبریه زمان دارد. کان زیدون، عرض کردم خدمتتون که زیدون، کان زیدون ضاربن امسی، یکون زیدون ضاربن قدم. اما اگر نه، جمله انشائیه باشد، اکرم آلمن، دیگه در اینجا نه زمان دیروز هست، نه امروز هست و نه فردا. بنابراین در اینجا اصلا قابل پیاده شدن نیست. در جملات خبریه به خاطر اون فعل معین که همان کان و یکون باشه زمان هست، اما در امور انشائی اکرم عالمن اکرم ضاربن زمان نیست. تا بگیم زمان نسبت. اشکال سومی که دارد، اشکال مهم اینه، برادر بحث ما در مفردات عالم بر چه وضع شده؟ عالم، عالمی که توش اصلا نسبتی نیست. ضارب بر چه وضع شده؟ عادل بر چه وضع شده؟ بحث ما در مفرداته. مفرد شما بحث را بردید در جمل. بنابر این نظریه مفهوم خراسانی هرچند زیبا جلوه می کند، اما از که نظر مخدوشه. اولا لازمه این مسئله این است که عالم مفهومش مرکب باشد، اونم مرکب بسیار بد. المتلبس فی زمان نسبه، این اولا. ثانیا اگر جمله خبریه باشد، در جمله های خبریه زمان هست، یا گذشته یا آینده. اونجا میتونیم بگیم که جمله خبریه نسبت کلامیه مطابق با نسبت خارجیه باشد، ولی در انشائیات که میگد اکرم آدمان زمانی نیست که بگیم زمان نسبت با خارج انشائه. سوم اصولا اشکال مهم اینه، بحث ما در مفردات نه در جمل. روی این اشکالات ثلاثه ما نظر چهارمی داریم. چهارم چرا؟ زمان نطق، زمان تلبس، زمان نسبه، ما چهارمی داریم. نظریتنا فل موضوع بنویسید. نظریتنا فل موضوع زیرش حرف بکشید. ما چه میدیم؟ من یه مقدمه میگم، با این مقدمه نظریه ما روشن میشه. اون این است که انسان هنگامی که نگاه میکند به افراد متلبس، افراد متلبس یه جامعه حقیقی دارن. عالم ده تا عالم هم، همشون علمشون تو سینه شون. بین این ده تا عالمی که الانم عالمن، انسان یک جامعه را تصور میکند، جامعه حقیقی. اون کدومه؟ که هر کدام از اونها آراسته به علمه. اما اگر در کنار این ده تا یک پنج تا عالمی باشند که نسیان آورده اند، علمشون را فراموش کرده اند، بین این ده تا و اون پنج تا جامعه حقیقی نیست. ناچاریم جامعه چه بگم؟ جامعه انتزاعی فکر کنیم. بگیم من تزین بالعلم، من تزین بالعلم، کسی که با علم آراسته شده. این یه جامعه انتزاعیست بین متلبس و غیر المتلبس. پس افرادی که متلبسن بین اونها جامعه بگو حقیقی هست، واقعی هست. به قول آقایان میگن جامعه مقروبی هست. اما بین متلبس ده تا و اون پنج تایی که این قضا انه المبده جامعه حقیقی نیست، اون واجده، این آدمه. بین واجد و آدم جامعه انتزاعیه. اون این است که بگیم من تزجن بالعلمی، یه جامعه درست کنیم که هر دو را بگیره. ازا الانتهازه مقدمه که شد بین المتلبس ها جامعه حقیقی موجوده. بین المتلبس و من این قضا انه المبدأ جامعه انتزاعی هست. اذا علم که هازا عزیزم، نزا در مفرداته. آیا کلمه عالم را وز کردن بر همون جامعه حقیقی خخم می شود وزع لل متلفظ، یا نخیر این کلمه عالم را وز کردن بر اون جامعه بگو انتزاعی می شود عمل از متلفظ و غیر متلفظ. تکرار کنم، آیا کلمه عالم وضع شده است در آن جامع حقیقی، جامع مقولی منحصر می شود به متلفظ، یا وضع شده است در آن جامع امن بین جامع امنی که جامع انتزاعی، آن کس که به علم آراسته شده بر آن وضع شده، پس بزرگ الاهم و این شیطه عبارت عوض میکنم، مطلب یکی ها عبارت عوض میشه، و این شیطه قوت آیا عالم را انتزاع میکنیم از اون کس که موصوف به مبدأ میشود متلفظ، یا عالم را انتزاع میکنیم از هر دو گروه، هم گروه متلفظ و هم گروه انقضا عنه المبدأ؟ نزاع در مفردات. چرا میبریم به ارخرم خدمتون که جمل و مرکبات؟ آیا واضح و این شیطه قوته به عبارت سادسه، آیا واضح وز کرده است بر اون جامعه مقولی می شود متلبس، یا وز کرده است در اون جامعه انتزاعی می شود اعام؟ هر تعبیر میخواد بیارید بازی را باید سر کلمه مفردات بیارید، نه شما بناهن الهازا. در هر دو جمله یاده می کنیم، هر دو جمله کدوم؟ این شایی و اخباری. اگر مولا گفت اکرم آدمن، اگر بگیم بر متلبس وز شده، فقط آدم های متلبس واجب الاکرام هست. اما اگر بگیم آدم بر اون جامعه انتزاعی وز شده، هر دو گروه واجب الاکرام هست. در انشائیات خیلی روشنه، بستگی دارد که مبنای جناب عالی چه باشد، واضح بر جامعه حقیقی وضع کرده، فقط عالم های متلبس واجب الاکرامه، بر اعم وضع کرده، عالم های مطلق واجب الاکرامه، سواء المتلبس و غیر متلبس. پیاده کنیم در جملات خبری، این مثال های من جمله های انشائی بود. اگر گفته کان زیدون زاربن امسی، اگر بگیم زارب را از اون زارب بر کسی وضع شده است که دارای اون مبدأ باشد، اگر این آدم در دیروز زننده باشد، اینجا با آیا آخون ما به هم میرسیم، ولی راهی که ما طی کردیم غیر از راه اوست. اگر گفت زیدون زاربون امسه، اگر مبنای ما این است که وضع بر اون جامعه حقیقی، اگر این آدم دیروز این جامعه حقیقی را داشته باشد، می شود متلبس. اما اگر بگیم نه، بر جامعه اعم وضع شده، عرض کنم خدمت این در این عبارت دیگه برای جامعه اعم جایی نیست. چرا؟ چون گفته ضرب زیدون امسی. بنابراین کلام مرحوم خراسانی در نتیجه با هم یکی هستیم، اما طریق ما فرق داره. او از راه جمل پیش آمد، گفت جمله خبریه مطابق با واقع باشد، ما از راه دیگر وارد شدیم. گفته مفرد گاهی از جامع مقولی منتزع، گاهی از جامع انتزاعی. علن قول الاول احسی هستیم، علن قول ثانی اعمی هستیم، و اما در جمل پیاده کنیم. اگر گفت اکرم عالمن، مبنای شما چیه؟ اگر میگید از جامعه حقیقی عالم انتزاع میشه، فقط متلبس ها را اکرام کن. اگر گفتید نه، بر اعم وضع شده، بر هر دو گروه اکرام کن. همچنین در جملات خبریه، در جملات خبریه چون واضح، چون متکلم خودش زمان را آورده، گفته کان زیدون زاربن امسی، باید این زید در امسی واجد آن مبدأ باشد اگر متلبس کن. اما اگر اعمی شدیم بگیم ولو امسی زارب نباشد، قبل الامس زارب باشد، باز ممکنه بگیم چیه؟ زاربه. اما چون امس آورده دیگه دو حالت در باره اون متصور نیست. کمل کلامو فی الامر ثامن بود دیگه، کمل کلامو فی الامر ثامن سابق، کمل کلامو فی الامر سابق الامر ثامن، امر ثامن رو الان شروع میکنیم. ما هو الاصل فی المسأله، ما هو الاصل فی المسأله. آیان سؤال خواهند کرد این یعنی چی؟ ما هو الاصل فی المسأله. کرارا ما در فقه و در اصول هم کمی گفتیم، فقیه قبل از آنی که وارد بشود به ادله اجتهادیه، اصلی را که مال حال شکه درست میکنه، میگه اگر من از ادله اجتهادیه به نتیجه نرسیدم، در حال شک موندم، تکلیف من چیست؟ اینا میگن الاصل فی المسأله. الاصل فی المسأله این است که من فرض میکنم که از ادله اجتهادیه به نتیجه نرسیدم که آیا مال متلبسه یا مال اعم از متلبس و غیر. اگر از ادله اجتهادی که من به نتیجه رسیدم، وظیفه من در حال شک چیست؟ اینه بگن ما هو الاصل فی المسأله. سؤال، چرا چنین اصلی را تأسیس میکنیم؟ برانگی پایگاهی داشته باشیم، به قول عوام جاپایی داشته باشیم، که اگر دست ما از چلو کباب کوتاه شد، یک آبگوشتی در کنار ما باشد که به اون پناه ببریم. و الا اگر از ادله اجتهادی به نتیجه برسیم، نوبت به این اصل نمیرسد. بنابراین این اصل یک نوع تدارکه، مال روز مباداست. روز مبادا که اگر فردا و پس فردا از ادله اجتهادیه به جایی نرسیدیم، در حال شک بندیم، وظیفه ما روشن بشود. بنابراین این بحث ما بحث لولاییه. آیه همه داری لولایی یعنی چه؟ لولایی. لولا اگر به واقع نرسیدیم، از ادله اجتهادی یه چیزی نفهمیدیم، اقلا یه جاهایی داشته باشیم. و الا اگر بفهمیم، این بحث ما نقل نقل خواهد بود. ما هو الاصل فی المسأله. هاهنا احتمالات ثلاثه بنویسید. یک الاصل اللفظی، یک الاصل اللفظی سرخط، دو الاصل العملي الموضوعي، الاصل العملي الموضوعي. سوم الاصل العملي الحكمي. سه تا در اینجا احتمال هست، این سه تا را از هم جدا کنیم. ما هو الاصل فی المسئله گاهی یطلق الاصل و یراد بهی اصل لفظی، و گاهی یطلق و یراد بهی اصل عملی موضوعی، و گاهی یطلق و یراد بهی الاصل العملی الحکمی. اما اصل لفظی، اصول لفظی آقایون میدونید، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اصالت عدم القرینه، اینا رو میگن اصول لفظی. در اینجا چنین اصل لفظی نداریم که بگن اصل لفظی این است که متلبس، یا اصل لفظی این که مثل اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اصالت عدم القرینه، چنین چیزی نداریم در اینجا. بگیم اصل متلبسه، یا بگیم اصل من قضا انه المبدعه. اصالت الاطلاق اصل اقرائی. مولا تو گفت اکرم اعتق رقبه، من کافر را هم آزاد بکنم. چرا؟ اطلاق داره. اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اینها اصول اقلائی هست. اما در اینجا یه اصل اقلائی نداره. بگیم اصل این است که بر متلبس، اصل این است که من قضا باشه. نه من قضا اصله و نه متلبس. بنابراین دوره اصل لفظی قلم میکشیم که اینجا جای اصل لفظی نیست. خب نوبت میرسد به اصل عملی. اصل عملی کدوم؟ براءت، اشتراط، تخییل، استثاب، اینا رو بگن اصل عملی. نوبت میرسد به اصول عملی. اصول عملی هم گاهی در موضوعات جاری میشود، به اون میگن اصل عملی موضوعی. مثال بزنید. از کنم سابقا این آب کر نبود، الانم کر نیست. اصالت و عدم کریه. اینم میگن اصل موضوعی. یونقضه الموضوع. موضوع را تنقیح میکند، کار به حکم نداره. اصالت و بقای ملک فی ملک المالک. اصل این است که فلک در ملک حضرت زهرا باقیه. این اصل موضوعیه، کار به حکم شرعی نداره. موضوع که منقح شد، حکم خود به خود روشن بشه. اینجا بگیم اصل موضوعی که منقح موضوع باشه. چه بگیم؟ بریم سراغ استصحاب عدم ازلی. بگیم روزی بود، روزی نبود، واضع نبود، الفاظ نبود. بعدن واضع پیدا شد، الفاظ را وضع کرد. اصل این است که بر متلبس وضع نکرده. سالبه به انتفاع موضوع بود. نه لفظی بود، نه واضعی بود. بر متلبس وضع نشده بود. اصل این است که اون عدم باقی ده. این معارض داره. روزی بود، روزی نبود، واضح نبود، بر عدم وضع نشده بود. اصل این است که بر عدم وضع نشده. بنابراین اصل عملی موضوعی این معارض دارد. البته به این میگن استصحاب عدم ازلی. وضع بر متلبس نشده بود چون وضعی در کار نبود. اصل این است که بر متلبس وضع نشده. اون دیگری عرض کنم واضع نبود، بر عم وضع نشده بود. حالا واضع پیدا شد، اصل این است که این عدم سر جای خودش باقی است. این دو تا اصل موضوعی اصل عملی موضوعی متعارضه. علاوه بر این که تعارض دارن، یک اشکال دیگری هم هست. حتی کن من یقون یه اشکال دیگری هم در اصل عملی موضوعی هست. عرض کردیم اصول عملیه در جایی جاری می شود که شک در مراد باشه، نه شک در وضع و کیفیت اراده. آقایان اصول عملیه را در جایی جاری می کنند که مراد مولا را کشف کنید. شما در اینجا در مراد مولا شک ندارید، شکتون در وضع واضعه. وضع واضعه چه ارتباطی به استصحاب داره؟ استصحاب نوکر کشف مراد مولاست. اینجا که در مراد مولا شک نداریم، بحث ما در کیفیت وضعه. الهنا تبین دوتا. اولی بگید اصل لفظی. اصل لفظی مثال بزن. اصالت الاطلاق، اصالت العموم. یه همچه اصلی نداره، بگیم اصالت التلبس یا اصالت الاعم، همچه اصلی نداره. دوباره بریم سراغ اصل عملی موضوعی. چرا میگن موضوعی؟ چون در حکم جاری نمیشه، در موضوع جاری میشه. تنقیح موضوع میکند حکم خودش سوار بشه. بگیم واضع نبود، بر متلبس وضع نشده، اصل عدم بقاء این عدمه. واضع نبود، بر اعم وضع نشده بود، اصل بقاء این عدم. اولا متعارضین، ثانیا استصحاب در جایش که در مراد مولا شک کنیم. شما در مراد مولا شک ندارید، شک شما در وضع واضعه. حالا و سادسن سبومی کدوم؟ اصل عملی بگید حکمی. این جاش اینجاست. چطور پیاده کنیم؟ عرض کنم مولا گفته اکرم عالمن. من نمیدونم عالمی که گفته متلبس را گفته، پس این 10 نفر را اکرام کنه، یا اعمل را گفته پس 15 نفر را اکرام کنه. اینجا جای اصل حکم، اصل عملی حکمی. اینجا دو صورت دارد. گاهی پناه میبرم به استصحاب، گاهی پناه میبرم به براءه. در این مورد شد گاهی پناه میبرم به لبالا باسم استصحاب، گاهی پناه میبرم به براءه. کجا پناه میبرم به استصحاب؟ اگر مولا حکم را صادر بکنه همه 15 نفر عالم بودن، ولی بعدم این 5 نفر علمش را از دست داد، اینجا باید پناه ببریم به استصحاب. بگیم این 15 نفر همشون واجب الاکرام بودن، اصل این است که همشون واجب الاکرام هست. پس اگر انشاء مولا اول باشه، انقضا از مبدا بعد باشه، در اون 5 نفر استصحاب وجوب میکنیم. اصالت و بقاء وجوب اکرام این 5. اون 10 نفر که روشنه، 10 نفر حالا هم عالم. پس اگر انشاء مولا اول باشه، نسیان این 5 نفر بعد باشه، شک کنیم که آیا اون 5 نفر واجب اکرامن یا نه، چه میکنیم؟ اونها را هم استصحاب میکنیم. اینجا پناه میبرم به استصحاب. و اما اذن اکثر، چطور؟ 15 نفر عالم بودن، 10 نفرشون علمشون محفوظه، 5 نفر فراموش کردن. پس از فراموشی مولا گفت اکرم العلماء، در اینجا در این 5 نفر ما باید پناه ببریم به براعت، چون شک در تکلیف مسلمان اون 10 نفر واجب الاکرام، این 5 نفر نمیدونه وجوب دارم یا نه، براعت جاری میکنیم. پس حرف محقق و خراسانی درسته اگر اولا اصل لفظی نداره، اصل عملی موضوعی هم متعارضه و هم جاشه. نوبت میرسد به اصل عملی حکمی، گاهی مرجع ما استصحابه، گاهی مرجع ما براعه. استصحاب کی؟ همشون عالم بودن، حکمم ناظر شد، اکرم العلماء، یک سالم اکرام کردیم، سال دوم 5 نفر گرفتار نسیان شدن، استصحاب وجوب میکنیم در 5 نفر. اما اگر نه، 15 نفر زیر خیمه علم بودن، 5 نفر از اینها نسیان آوردن، بعدن مولا گفت اکرم العلماء، نه نسبت به 5 نفر اصل براعت داره، چون حالت سابقه نداره. در اولی حالت سابقه دارن، اما اینجا براعت. الهنا تم ما فی الکفایه. ثم ان المحقق الخوئی، ستا ضربه در بزن، از هم جدا کنیم. یه آقای آمده بود اینجا، یه مسئله راجع به درس سؤال میکرد. بعدن یه مسئله فقهی هم سوال میکنه، بدونید که بگید آقا اون مسئله تمام شد، یه سوال دیگر. من خیال میکردم که باز راجع به درس سوال میکنه، چه تا ضرب در بزن. ثم ان المحقق الخوئی قال به ان المرجع مطلقا هو البراء. حضرت آیت الله خوبی گفته که همه جا براعت، اما صورت دوم که با هم رفیق، صورت دوم کدوم؟ اول نسیان باشد بعدن حکم باشد، اینجا با هم گفتیم براعت. شک در تکلیف، اینم الکلام در صورت اولا کدوم بود؟ همشون عالم بودن، حکمم صادر شد، بعد از مدتی این 5 نفر علم را از دست دادن. ما در اینجا گفتیم جای استصحابه، سابقا این 5 نفر واجب الحکم بودن، واجب الاکرام بودن، اصلی است که الان هم واجب الاکرام هم. ایشون میگه نه، اینجا هم جای براعته. چرا؟ لأنه اشترط فی الاستصحاب بقاء الموضوع، موضوع باقی باشه. اشترط فی الاستصحاب بقاء الموضوع، موضوع باقی باشه. اینجا که موضوع باقی نیست. سابقا واجب الاکرام بودن چون عالم بودن، حالا با اون عرض کنم عوام فرقی ندارم، پس موضوع باقی نیست. بیشتر از این استصحاب بگو بقاء الموضوع. گاهی میگن بیشتر از این استصحاب وحدت القضیت المشکوکه مع القضیت المتیقنه، باید مشکوکه و متیقنه یکی باشه، و حال اینکه در اینجا یکی نیست، متیقن شما آدمه، مشکوک شما جاهله، چطور حکم عالم را روی جاهل پیاده میکنه؟ این همان قیاسه. این جور استصحاب ها همان قیاس از حکم عالم را آورده روی جاهل. این فرمایش آقای خویست ردن دل کفایه. اقول انه قدس الله سره خلط بین استصحاب الحکم الکلی و استصحاب الحکم الجزئی. حضرت آقای خویی در اینجا بین استصحاب کلی، حکم کلی، و بین استصحاب جزئی خلط کرده. ولذا ایشان پرچمدار یک دونه اصل است. گفته بر اینکه استصاب در احکام شرعیه کلیه جاری نیست. آقایان میگن استصاب هم در موضوعات جاریه، هم در احکام جزئی و هم در احکام کلی. ایشان میگن نه، استصاب در احکام کلیه جاری نیست. تمام اشکالات ایشون در اینجا خلق است بین حکم کلی و بین حکم جزئی. من حکم کلی مثال بزنم، آبی بود متغیر النجاسه، بوی نجس، رنگ نجس، طعم نجس دار. بعدن هوا خورد و به حمد الله هر سه رفت. علما در اینجا چی میکنن؟ استصاب نجاست میکنن. ایشون میگن جای استصاب نجاست نیست. چرا؟ سابقا نجس بود به عنوان متغیر، حالا الان خیلی پاک و ترتمیز شده، عنوان متغیر نیست. ولی زا میگن استصابات کلی باطله. ایشون تابع مرحوم نراقی، اگر در رسائل یادتون باشد، نراقی هم استصاب کلی را فراموش نهی کرده. حضرت خویی هم در این اساس میگه در این مورد در باره پنج نفر نمیتونیم استصاب وجوب کنیم. چرا؟ سابقا واجب بود چون عالم بودن، الان چه شده؟ الان شده جاهل. این اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر. ما در جواب میگیم خلط قدس الله سره بین الحکم الکلی و الحکم الجزئی. یه مثالی بزنم، استصاب اسیر عنبی. اسیر عنبی، اسیر عرض کنم خدمتتون که چیز، اسیر انگور. ازا قدا یحرو. حالا آمدیم انگور نیست، یه بابا انگور رو می فشاریم تو دیگ می ریزیم. البته ازا قدا یحرو، یه بابا نه کشمش رو از بازار می گیریم می کوبیم اونو جوش می دیم. آقایان در اینجا چی می کنن؟ استصاب حرمت می کنن. میگن کان هازا اینب بود حرام بود، هادا هم که کشمشه ازا قلا جه بود. خوی میگن نه، اون ره که حرام بود به عنوان اینب بود، الان چیقا به عنوان زبیبه. بنابراین ایشون پرچمدار این است که استصاب در احکام کلیه جاری نیست. چرا؟ به انتفاع موضوع. ما در جواب یه چیز قلمبه گفتیم. قلمبه چه گفتیم؟ خلطه خیرته بین الحکم الکلی و جزئی. این قلمبه شرحش انشاءالله فردا. انشاءالله.